بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه می کنیم به محضر جناب ختم مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. همچنین خالصانه ترین درودهای خودمون رو نثار ارواح پاک و پرفتوح و طیبه امامین انقلاب و شهدای عزیزمون میکنیم و همچنین عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه و مخصوص دارم به محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته و البته پایکار شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی خیلی خوش آمدید. خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما عزیزان که لطف فرمودید شبکه خودتون برنامه خودتون رو برای تماشا و مشاهده انتخاب فرمودید. ویژه برنامه رهبر شهید که یک تلاقی بسیار بسیار به جای شکل گرفته در این ویژه برنامه، از اونجایی که در آستانه عید سعید قدیر به سر میبریم و این ایام همزمان شده و متلاقی شده با سال روز وفات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین ما عزادار امام شهید خودمون هم هستیم، لذا تصمیم گرفته شد که بیایم به طور ویژه در برنامه، در واقع ویژه برنامه رهبر شهید بپردازیم به مسئله قدیر در اندیشه امامین انقلاب رضوان الله تعالی علیه ما و به این مسئله بیشتر اهمیت بدیم و مطمئن باشید که برکات ویژه‌ای هم خواهد داشت این مبحث. لذا من خواهش میکنم همین ابتدای برنامه مثل همه برنامه‌هایی که در خدمت شما عزیزان هستم که حتما قلم و کاغذ در اختیار داشته باشید. نکاتی که گفته میشه در برنامه‌های شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف حاصل سالها زحمت و مطالعه و تحقیق و تألیف هست و قطعا به درد زندگی دنیا و آخرت شما میخوره. همین ابتدای برنامه عید سعید قدیر رو تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دلدادگان به آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و سلام، انشاءالله که از پیروان حقیقی و واقعی حضرات معصوم به ویژه آقا امیر المؤمنین باشیم. با افتخار در ویژه برنامه رهبر شهید در خدمت جناب استاد الهی راد عزیز و بزرگوار هستم و قرار هست که استفاده بکنیم از محضرشون. بدون اطاله کلام بیش از این بنا دارم که با ایشون همراه بشم. خواهش میکنم که شما هم تا لحظات پایانی این قسمت از ویژه برنامه رهبر شهید همراه و همگام با این برنامه باشید و به این قاب جهانی چشم بدوزید. خیلی ممنون و متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت جناب استاد، خیلی خوش آمدید. اسعد الله ایامکم. اگر سلامی هست با بینندگان خواهش میکنم بفرمایید تا در خدمتتون باشم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه. خب امشب هم شب عید قدیره. این عید بزرگ را به محضر صاحبمون حضرت ولی عصر سلام الله علیه تبریک میگیم. به همه بینندگان عزیز در این شبکه بسیار مبارک ولی عصر سلام الله علیه که به نام مبارک حضرت ولی عصر مزین شده در همه جای جهان به حضرت عالی و همه همکاران عزیز. شب 14 خرداد هم هست، سال روز ارتحال امام راحل رضوان الله تعالی علیه. انشاءالله دعا میکنیم در این ایام، در این ساعات، در این لحظات بسیار نورانی و مقدس شب عید قدیر روح پرفتوح امام راحلمون، روح مطهر امام شهیدمون، شهدای عزیز به ویژه شهدای دفاع مقدس سوم امشب مهمان ویژه سفره آقا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب باشن و انشالله برای ما دعا کنن در محضر امیرالمؤمنین، سفارش ما رو به حضرت امیرالمؤمنین. خیلی خوشحالیم در خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادین، تشریف آوردین، در این شب مبارک در خدمتتون هستیم. به فال نیک میگیریم. جناب استاد، من خواهش میکنم مقدمه رو بفرمایید. بینندگان ما خیلی بهتر و بیشتر در جریان موضوع ویژه برنامه رهبر شهید قرار بگیرن و این حال و هوای قدیر هم به منازلشون منتقل و منعکس بشه، تا انشاءالله بپردازیم به مباحث اصلی این قسمت از ویژه برنامه رهبر شهید.
بله، اجازه بدید من اول جلسه یه عیدی خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز، شب عید ما وظیفه داریم اون بهترین حرفامونو که مناسبت داره با امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه به عنوان عیدی عرض کنیم. من چون موضوع در باب قدیر از نظر امامین انقلابه، امروز من یه سخنرانی پیدا کردم از امام راحل در روز عید قدیر سال 65 وسط جنگ. سال 65 عموم مردم خدمت حضرت امام میرسن، اونجا حضرت امام یه مباحث بسیار مهم و عجیبی رو در باب قدیر مطرح میکنه که من چکیده اون مباحث رو تو این فرصت محدود خدمتون عرض میکنم. از همون اول در باب مقدمه، امام در مورد شخصیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه ورود پیدا میکنه. اصلا شخصیت امیرالمؤمنین چیه؟ من همینجا حرف آخر رو اول بزنم. امام شروع میکنه در مورد شخصیت امیرالمؤمنین صحبت کردن، رفع دستا رو بالا میبینه، آن کار ما نیست. من اجازه میدید این عبارات امام رو بخونم،
بعد
یه عیدی از امیرالمؤمنین میخوام برای شما بگم. حضرت امام میفرماند که من درباره شخصیت حضرت امیر چه میتوانم بگویم و کی چه میتواند بگوید؟ ابعاد مختلفی که این شخصیت بزرگ دارد به گفتگوی ماها و به سنجش بشری در نمی آید. کسی که انسان کامل است و مظهر جمیع اسما و صفات حق تعالی است، ابعادش به حسب اسمای حق تعالی باید هزار تا باشد و ما از عهده بیان حتی یکیش نمی توانیم براییم. این شخصیت که جامع تضاد است، امور متضاده در او جمع است، کسی نمیتواند در حول و حوش او سخن بگوید. از این جهت، اینجا رو دقت کنید، از این جهت من در این موضوع بهتر میدانم که ساکت باشم. به ادامه نمیده.
عجب.
تمام میکنه. نقطه بحث قدیر رو، مسائل اجتماعی سیاسی قدیر رو، امامت رو مطرح میکنن. میگه بهتر من ساکت باشم. این روح عبودیت امام رضوان الله تعالی، اوج معرفت امام رحمت به اهل بیت بود. اولیای خدا هرچی معرفتشون به اهل بیت بیشتر میشه، بیشتر احساس خضوع و خشیت میکنن، بیشتر احساس میکنن که اینا در مقابل اون شخصیت اصلا گم میشن. امام میگه بذارید من ساکت باشم. من وقتی این جمله رو امروز از زبان امام که در روز عید قدیر از قدم سخنی رو داشتن، یاد یه حدیثی افتادم که اون باشه عیدی ما به همه عزیزان
انشالله. من حالا بین پرانتز بگم جناب استاد، وقتی که یه قضیه خیلی مفصله، الانم توی زندگی های خودمون اینطوریه دیگه، خیلی مفصله و میبینیم واقعا نمیشه در موردش صحبت کنیم، میگیم ولش کن،
ولش کن،
بماند.
آره بماند. آفرین. امام میگه بماند. بعد به این مضمون این حدیثی که من دیدم در منابع شیعه و سنی رو نقل کردن، میگن روزی رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله با اصحاب دور و بریا با هم نشسته بودن. من نمیدونم مسجد بود کجا بود، اینها روایت اینه که اینا دور هم بودن. امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب وارد میشن. تا امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد میشن، حضرت رسول نگاه کردن به حضرت امیر، فرمودن که علی جان، ان فیک شبه هم به عیسی ابن مریم. چقدر شبیه عیسی ابن مریمی. عیسی پیامبر اولوالعزم ماست،
بله،
صاحب شریعته. تا ایشون فرمودن، مثل که دور و بریا خیلی خوششون نیومد. نگاه کنید، پیامبر میخواد علی رو تشبیه کنه به عیسی. هنوز پیام رسول الله رو نگرفتن. حضرت رسول الله شروع کرد ادامه حرف خودشون رو گفتن، فرمودن لولا ان تقول فيك توائف من امتي من قالت النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك قولا لا تمر بملأ من الناس الا واخذوا التراب من تحت قدميك ويلتمسون بذلك البركه.
الله اكبر.
ترجمه کنم برای عزیزان؟
بفرمایید.
اینو میگم که واقعا عیدی عزیزان باشه. ما چه افتخاری میکنیم محضر امیرالمؤمنین هستیم. عاشق امیرالمؤمنین هستیم، شیعیان امیرالمؤمنین هستیم، شیعه و سنی که دوستداران آقا امیرالمؤمنین هستن. پیامبر فرمود که علی جان، من خوف این را دارم لب باز کنم در باب فضائل و عظمت توی علی چیزی به این مردم بگم. چرا؟ مغالطه نصار و فی عیسی ابن مریم. از چی میترسه پیامبر؟ میگه علی جان، عیسی ابن مریم مگه چیکار کرد؟ حالا به تعبیر بنده چند تا مریض شفا داد، چند تا نابینا به نابینا کرد، به مرده گفت زنده شو، مرده زنده شد، مگه چی بود؟ 6 قرن مردم هنوزم که هنوزه دارن میگن علی خداه. علی جان من لباس کنم فضائل توی علی رو به این مردم بگم، وقت مردم در مقام تو چی میگن؟ بعد در ادامه میفهمد که اگه من لباس کنم فضائل توی علی ابن ابی طالب رو به این مردم، میدونی چی میشه؟ لا تمر رو به ملع من الناس الا و اخذ و تراب من تحت قدمک. اگر مردم فضائل طول علی رو بدونن، در میان مردم قدم از قدم بر نمیداری مگر اینکه مردم برای هر قدم توی علی از خاک زیر پای توی علی خاک بر میدارن و یلتمسون به ذالک البرکه، با اون خاک زیر پای توی علی ابن ابی طالب دنبال برکت زندگیشون هستن. مگه به ما معرف؟ من چند سال با استناد همین روایت میگم مسیر معرفت به امیرالمؤمنین قطعا با بنبست مواجه میشه، طبق به استناد همین کلام رسول الله. اگه ما میدونستیم که اهل غلو میشدیم. بله. و غلو ممنوع در دین.
بله.
خدایی فقط برای خدای متعال. من یاد این یکی از علما مرحوم آیت الله مصباح که خدا توفیق داد ما محضر ایشون بودیم، یه وقتی ایشون فرمودن که من خدمت آقای بهجت بودم در همین گذر خان منزل حضرت آقای بهجت، ایشون بنا داشتن برن حرم، ما پشت سر ایشون راه افتادیم رفت، ایشون میرفتن به سمت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، ما یه 2-3 قدم فاصله پشت سرشون میرفتیم، ایشون تعریف میکردن با چشای خودشون دیدن، دیدم حضرت آقای بهجت رسیدن به این درب بزرگ میدان آستانه، نه درب کنار زلیها، همونجا یه سلامی به حضرت معصومه دادن، یه سلام علیه. ما میگیم السلام علیک یا بنت رسول الله. سلام ها رو که دادن، مرحوم آقای مصباح میفرمود من دیدم که آقای بهجت خم شدن، پاشنه درب حیات خاک بود، با دستان خودشون اون خاکا رو گرفتن مشک کردن، دیدم این خاک رو گرفتن به سر و صورت خودشون تبرک دادن، دکمه های سینه رو باز کردن، خاک رو گرفتن به سینه خودشون تبرک دادن. این خاک چه خاکی بود آقای اکبری؟ نه خاک رو قبر متعال حضرت معصومه، نه خاک کنار ذریح و زیر فرش، نه، خاک حیات به تعبیر استاد فرمود خاک زیر پای، زیر کفش زائران حضرت معصومه. این مرد آقای بهجتی که تمام عرفانه، خاک زیر کفش زائران حضرت معصومه رو به تبرک به سر و صورت خودش میباله، وقت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کیه دیگه ما چی میفهمیم؟ اینو گفتم به عنوان عیدی شب عید قدیر، این کلام امام عزیز و حضرت رسول الله،
خدا خیرتون زنده باشه، دلها رو نجف بردید خدا، انشالله ما همگیمون رو از پیروان حقیقی حضرت امیرالمؤمنین.
آقای اکبری، یه درخواست از طرف خودم و شما و همه بینندگان داشته باشم. بله. عزیزانی که از نجف اگه جلسه ما رو دنبال میکنن،
بله،
امشب محضر امیرالمؤمنین یه سلام از طرف ما خدمت امیرالمؤمنین بده.
ای جان انشالله که قطعا
هم به دلم افتاد یه چنین درخواستی ما داشته باشیم،
انشالله که این اتفاق بیفته و ما هم اونجا عزیزان نایب و زیاره باشن، گرچه با پای دل به لطف صحبت‌های شما، فرمایشات شما، ما راهی نجف شدیم.
الحمدلله.
خدا خیرتون بده. جناب استاد، بپردازیم به نسبت امیرالمؤمنین علیه السلام و قدیر.
بله، واقعش اینه که خب مسئله قدیر خیلی مسئله بزرگه، روایات هم فراوان داریم، اصلا اعمال خاص داره قدیر، نماز داره، عبادت داره، ذکر داره، اینها، یکیش اطعام دادن مردم. مسئله چیه؟ شاید یه تلقی احساس مونی به تلقی عمومی وجود داره که خب عید قدیر، عید قدیر، و امیرالمؤمنین هم با عید قدیر بزرگ شد. نه، اینجوری نیست. حضرت امام رحمت الله علیه در همون سخنی روز عید قدیر این مسئله رو متذکر میشن، فرمود که یه وقت فکر نکنید که روز قدیر به علی ابن ابی طالب هویت داد، نه، این هویت رو امیرالمؤمنین به این روز داد.
احسنت. حاجا یه چیزی من بگم؟
بله، بفرمایید.
یکی از عزیزان نجف دعاگوی ما هستن، از همکاران ما در شبکه جهانی حضرت ولیعصر، همین الان
بح بح.
پیام رسوندم که مستجاب
شد. الهی شکر، خدا رو شکر، خدا خیرشون بده ایشالله. ما هم حضرت معصومه دعاگوشون هستیم ایشالله.
انشالله، خیلی ممنونم. خواستم بگم که دعا فرمودید،
خوشحالمون کردید.
الحمدلله.
الحمدلله. زنده باشن ایشالله.
در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بله، حضرت امام اونجا این بحث رو متذکر میشن، میفهمد که مسئله قدیر مسئله نیست که به نفسه برای حضرت امیر یک مسئله پیش بیاورد. حضرت امیر مسئله قدیر رو ایجاد کرد. حضرت امیر مسئله قدیر رو ایجاد کرد. آن وجود شریف که منبع همه جهاد بوده است، موجب این شده است که قدیر پیش بیاید. قدیر برای ایشان ارزش ندارد. آن که ارزش دارد خود حضرت است که دنبال آن ارزش قدیر آمده است.
احسنتون.
این ببینید ماهیت این مقدمه است، برای اینکه امام میخواد اون ماهیت قدیر رو بگه. خدای تبارک و تعالی که ملاحظه فرمود است که در بشر بعد از رسول الله کسی نیست که بتواند عدالت را به آن طوری که باید انجام بدهد، آن طوری که دلخواه است انجام بدهد، مأمور میکند رسول الله را که این شخص را که قدرت این معنا را دارد که عدالت را به تمام معنا در جامعه ایجاد کند و یک حکومت الهی داشته باشد، این را نصب کن. نصب حضرت امیر به خلافت اینطور نیست که از مقامات معنوی حضرت باشد. تعبیر و تعبیر بگیرید. نصب حضرت امیر به خلافت اینطور نیست که از مقامات معنوی حضرت باشد. مقامات معنوی و مقامات جامعه او این است که قدیر پیدا شود. یعنی مسئله چیه؟ یه استدلال رو امام داره بیان میکنه. خدای متعال میخواد که اون عدالت محقق بشه، میخواد ارزش‌های دینی در جامعه محقق بشه. کی باید این ارزش‌ها رو محقق کنه؟ میگه باید افضل الناس، اون کسی که بالاترین صلاحیت و فضائل رو داره، بیشترین صلاحیت رو داره، یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. مسئله بر سر اون اقامه توحیده، مسئله بر سر اینه که اون اراده تشیع خدا میخواد محقق بشه، علمداریش اون کسی باید بکنه که صلاحیت میگین امیرالمؤمنینه. لذا امیرالمؤمنین میشه مجرای تحقق اراده خدا و قدیر از طریق امیرالمؤمنینی که متصل به خدای متعال چی آقا جایگاه پیدا میکنه. لذاست که حضرت آقای شهید سال 88 اینجوری میفهمند مسئله قدیر مسئله ایجاد یک شاخص و معیار و میزان است. تا آخر دنیا مسلمانان میتوانند این شاخص و معیار رو جلوی خودشان قرار بدهند و تکلیف مسیر عمومی امت رو معین کنن. یعنی مسئله اینه که قدیر میاد یک شاخص رو معرفی میکنه، یعنی قرار نیست ما تو قدیر متوقف بشیم. خدای متعال اون اراده رو از طریق امیرالمؤمنین محقق میکنه. بعد بنابر چیه؟ بنابر اینه که این شاخص حفظ بشه. لذا در خطبه قدیری، خطبه قدیری آیه اکبری خطبه فوق‌العاده‌ایه که روز عید قدیر رسول گرامی اسلام وقتی میخوان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رو معرفی کنن، خب یک خطبه مفصلی هم هست، مقدماتی داره اینها. و وقتی که امیرالمؤمنین رو معرفی میکنن، من کنت مولا فهذا علی مولا، اونجا رسول گرامی اسلام شاخص ها رو بیان میکنن. من یک دو تا چو عرض کنم خدمت شما. میفهمد معاشر الناس هو ناصر دین الله والمجادل عن رسول الله و هو التقی و النقی و الهاد المهدی. من علی ابن ابی طالب رو معرفی کردم از طرف خدا. میدونید برای چیه؟ چون هو ناصر دین الله، چون این نصرت کننده دین خداست، داره به ما شاخص میده. آقا تو قدیر متوقف نشید. و به من یکی از آسیبهایی که ما داریم، اونایی که علی دوست هستن و امیرالمؤمنین و عاشقش هستن، گاهی وقت تو همون 1400 سال پیش وایستادن. پیامبر داره شاخص میده. شما فکر نکنید که مثلا به خاطر اینکه پسر عموی منه یا نسبت فامیلی یا رفاقتی داریم، خدای متعال که نسبت فامیلی اینا که حکیم خدای متعال بر اساس مصالح مردم عمل میکنه. میگه چون ناصر دین خداست، اگر کسی باشه صلاحیت داشته باشه یاری دهنده دین خدا باشه، ول مجادل عن رسول الله دفاع کننده از سنت رسول الله باشه، و هو تقی و نقی و الهاد المهدی. در خطبه قدیریه پیامبر میفرماد علی ابن ابی طالب اگر شده امام جامعه، چون اهل تقواست، نقی پاک پاکیزه است، صاف معصوم، الهادی هدایت کننده است، ول مهدی خودش هم هدایت شده است. داره به ما شاخص میده. این تعبیر آقای شهید چی بود آقای اکبری؟ تا آخر دنیا میتونن طبق این شاغول و این شاخص عمل کنن. چرا؟ میگه مسئله تحقق ارزش های الهی مسئله چیه؟ مسئله اینه که آقا کسی بیاد یاری دین خدا رو کنه. اگه کسی در میان غیر معصوم پیدا شد، ما بگیم بر اساس اون نگاه طولی، نظام طولی، خدای متعال اون ولایتی که داره داده به چی؟ به رسول الله. چرا؟ چون رسول الله اشرف مخلوقات عالمه. بعد رسول الله این ولایت باید برای کی بیاد؟ برای امیرالمؤمنینی که ناصر دین الله، مجادل عن رسول الله، هادی مهدی، تقی و نقی. حالا بعد امیرالمؤمنین باید چی اتفاق بیفته؟ دوباره هر کسی که همین ویژگی ها رو داره در سطوح پایین تر، البته این که میگن تا آخر دنیا مسلمانان برای خودشون از قدیر میتونن شاخص بذار، یه جا آقای شهید میفهمد آقا مسئله قدیر مختص شیعیان نیست، این آقای شهید میفهمد میگه مسئله قدیر برای همه مسلمانانه. چرا؟ چون مسئله بر اثر حاکمیت دینه، مسئله بر اثر حکومت عدله. خب مگه حاکمیت دین، مگه حکومت عدل مختص شیعیانه؟ قدیر اومده اوج اون جلوه‌گری امامت و ولایت با اون شاخصا و ملاکاست. لذا حضرت رسول الله در همین خطبه قدیریه میفهمون که معاشر الناس لا تذلوا عنه ولا تنفروا منه، مردم علی رو گم نکنید و مردم از علی فاصله نگیرید و از علی شما جدا نشید و ولا تستنکفوا عن ولایته، از ولایت علی ابن ابی طالب فاصله نگیرید. فهو الذی یهد، دوباره شاخص رو میده. چرا؟ چرا اصل رو همچون پسر عموی شماست؟ فماد فهو الذی یهدی الی الحق و یعمل به، چون علی ابن ابی طالبی که هدایت میکنه به سمت جبهه حق و یعمل، خودش هم اهل عمل به حقه. و یزهق الباطل و ینهى عن، علی ابن ابی طالبی که میاد در مقابل باطل میایسته، خودشم از باطل دوری میکنه. ولا تاخذه فی الله الا امه لائم، علی ابن ابی طالبی که برای انجام وظیفه دینی و حاکمیتی خودش از سرزنش هیچ کسی خوفی نداره، محکم ایستاده، استقامت. این شاخص برای ما، یعنی ما الان جناب آقای اکبری در زمان غیبت امام زمان سلام الله علیه ما با قدیر میتونیم کار، اصلا انقلاب ما با قدیر شکل گرفت. انقلاب اسلامی چجوری شکل گرفت؟ این که مسئله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با عنوان فقیه جامعه و شرد مطرح شد، این امتداد همون جریان قدیره. قدیری ها کیا هستن؟ قدیری ها کسان هستن که اون شاخص ها رو از قدیر بگیرن، امتداد بدن در همه عرصه‌های زندگی خودشون. و امروز ما هستیم رضوان خدا و رحمت خدا بر آقای شهید ما.
بله.
چه عظمتی داشت
رحمت الله علیه.
رحمت الله علیه. کی میتونه در مورد آقای شهید؟ من با خاطر جمعی به شما بگم حالا باید اهل این بنویسن در مورد مقامات آقای شهید، ابعاد مختلف انو هی داره جلوی چشم من رژه میره. موضوع جلسه ما نیست که آقای شهید ما چه شباهت زیادی داشت به امیرالمومنین و فرزندان امیرالمومنین سلام الله علیه مجمعی.
بذار میگه خودشون هم از همون ذریه بودن،
از همون ذریه بودن. مهمتر از این که به لحاظ سید بودن از اون ذریه بودن، به لحاظ اون ویژگی ها، من یاد قضیه افتادم حدود 10-15 سال پیش بود که بعضی از این آقایون ضد انقلاب شروع کردن علیه آقای شهید مستند درست کردن، مثلا زندگی اینها و فلان اینها. یکی از همون ولی آبیا که اسم میخوام بیارم برگشت گفت که آقا وقت خودتون رو برای زندگی آقای خامنه ای نگیرید که بخواید زمینش بزنید. اونشون گفت در زندگی آقای خامنه ای شما یه لکه خاکستری هم پیدا نمی‌کنید. من تو دانشگاه فراوون میرم میگم آقا واقعا کسی تعدید داره؟ بیا یه لکه سیانه، یه لکه خود، نمیخوام نسبت اسمت بدیم ما.
بله.
من شرط اسمت برای ولایت فقیه داریم، نه اجازه داریم نسبت به کسی. اما چه اشکال داره یکی با اختیار خودش هیچ گناهی نکنه؟ حتی لکه خاکستری هم مکروه. میگن وقتی ایشون آقای شهید تشریف بردن منزل مرحوم عارف بالله علامه حسنزاده آملی رضوان الله تعالی علیه که ایشون هم واقعا یک شخصیت بله. کم نظیری بودن واقعا در اتصال به خدای متعال، میگن علامه حسنزاده جلو آقای شهید اون وقتا تو اون سن سال دو زانو نشستن، آقای شهید گفتن آقای حسنزاده راحت بشینید، گفت نه آقا من باید همین جوری بشینم. حضرت آقای شهید که اصرار کردن، علامه حسنزاده فهمود حالا که میگید من این جمله رو به شما، به خدا اگر من یک مکروه در شما سراغ میداشتم دو زانو نمینشستم. نمیخوام نسبت اسمت بدیم، ما اولیای خدا در طول تاریخ داریم، گرچه مثل آقای شهید آیا میشه پیدا کرد یا نه، مثل امام راحل میشه پیدا کرد یا نه، اون عرفان، اون سیاستمداری، اون بصیرت، اون استقامت، اون صبر تشکیلاتی، اون مردمداری، اون اعتقاد عمیق و فراوان به مردم، آدم جلوه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو در سطوح پایین‌تر در آقای شهید میدید. در خطبه قدیریه مسئله اینه که حضرت رسول الله میفرماد که آقا جان علی ابن ابی طالب یه چنین ویژگی هایی داره و حضرت امام راحل با استناد به همین جایگاهی که مسئله قدیر رو، لذا امام میفرماد، تعابیر از امام رو بخونم اینجا، میفرماد این که در روایات ما و از آن زمان تا حالا این قدیر رو آنقدر ازش تجلیل کردن، نزبام این که حکومت یک مسئله است، حکومت آن است که حضرت امیر به ابن عباس میگوید که به قدر این کفش بی قیمت هم پیش من نیست. آن که هست اقامه عدل است، شاخص اقامه عدله. آن چیزی که حضرت امیر سلام الله علیه و اولاد او میتوانستند در صورتی که فرصت بهشان بدهند اقامه عدل را به آن طوری که خدای تبارک و تعالی رضا دارد انجام بدهند، اینها هستند، لکن فرصت نیافتند. این مسئله خیلی مسئله مهمیه که این خودش دوباره یه بحث بسیار مفصلیه که من تو این ایام تو تجمعات و تو این موکبه و فراوون دارم میگم. ببینید آقا، یه مسئله‌ایه که هم در اندیشه امیرالمؤمنین و رسول الله و اهل بیت، هم در اندیشه امام راحل و هم در سیره و اندیشه آقای شهید یه سنتی وجود داره. سنت چیه؟ امام جامعه چه رسول الله باشه، چه امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشه، چه ولی فقیه باشه، اگر مردم ریل گذاری کنن امام جامعه میتونه اهداف رو محقق کنه. اگه مردم همراهی کنن، مردم فریاد بزنن، مردم مبعوث بشن و فریاد مؤثر داشته باشن، امام جامعه میتونه اهداف رو محقق کنه. وگرنه تو همین جمله امام بود، کسانی بودن که اهل اقامه عدل بودن اگر مردم میذاشتن، اما اجازه ندادن. لذا امیرالمؤمنین بسیار از اهداف خودش رو حتی اون وقتی که در حکومت بودن نتونستن محقق کنن.
پس چقدر مهم مطالبه بله. مردم جناب استاد،
اینی که به استاتی که الان حضرت آقا امام سید مجتبی خامنه‌ای روحی فدا فرمودن که این به استات معجزه‌گون، این شوخی نیست، شعار نیست. به خاطر اینکه آقای اکبری برید از اهل تحقیق بپرسید، در طول تاریخ اسلام و در تاریخ انقلاب اسلامی به استات مردمی برای همراهی با امام جامعه که اون اراده امام جامعه محقق بشه تا الان به میزان به استاتی که هیچ وقت نظیر نداشت که الان ما داریم. الان بیش از 95 شب حدوداً مردم آمدن کف خیابون و ول نمی‌کنن خیابون رو. حرف مردم میدونید چیه؟ حالا حرف اینجا زیاده، یه جمله رو من بگم، مردم میخوان مجرای تحقق اراده امام جامعه بشن. بذار من این آیه شریفه رو بگم، حالا اینو گفتم. این آیه رو من خیلی وقتا یعنی چی این حرف؟ خدا میفهمه در قرآن کریم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خدا میفهمه ما بخوام به مردمی که مستضعفن، اینایی که ضعیف دونسته شدن، اینایی که به مظلوم واقع شدن، من خدا بنا بر این که اینها رو چی آقا مننت بذاریم سرشون، بهشون اقتدار بدیم، نجعلهم ائمه، میخوام به مردم مقام امامت و ولایت بدیم. یعنی چی مردم مقام امامت پیدا کنن؟ یعنی چی؟ ما تو این بعثت این آیه رو فهمیدیم.
احسنت.
من قبل از این درکی نداشتم نجعلهم ائمه یعنی چی. ما تو این بعثت فهمیدیم که مردم امامت کنن یعنی مردم میخوان مجرای تحقق اراده امام جامعه و ولی جامعه بشن. بعد رفتن دیدن تو تحریر کلی اندیشه اسلامی در قرآن حضرت آقای شهید یه بحث بسیار زیبایی در باب ولایت میکنن. میفرمان که برو ولی زمان رو بشناس، از نظر فکری و عملی با ولی زمان همسو باش، دوستی تو دوستی ولی جامعه باشد، و اگر دشمنی تو دشمنی ولی جامعه باشد، و جبهه بندی تو این کلمات آقای شهیده، جبهه بندی تو جبهه بندی امام جامعه شد، تو دارای ولایتی. این کلمات حضرت آقای شهید، ایشون یک مفسر بزرگ قرآن بود.
بله.
اینم بگم به شما، و این به استاته، این حرفی که امام میفهمید. غدیر میدونی چه اتفاق افتاد؟ ببین در دل امام تو این جمله که خوندم میدونی چیه؟ غدیر به استاته اولیه داشت، دو تا مشکل داشت. یک، این بعثت عمق نداشت، دوم دوام نداشت.
بله دقیقا.
میخوای بگم چرا عمق نداشت؟
بفرمایید.
ببینید حضرت رسول وقتی خطبه قدیریه رو میخونن اونجا یه حرفی میزنن، فهمون که سألت جبرائیل یسعفی عنی، از جبرائیل خواستم که منو معاف کنه که من امروز این کار رو انجام بدم، علی بن ابی طالب رو معرفی کنم. حالا پیامبر که دنبال اینی که این کار انجام بده، بعد چرا تا استلال میاره میفهم قلت المتقین و کثرت المنافقین، چون میبینم که اهل تقوا کمن، منافقین هم خیلی زیادن. کسانی هستن در ادامه پیامبر میفهمه کسانی هستن که میان دین و خدا رو مسخره میکنن، اینو دست میگیرن. من به جبرئیل گفتم، آیه نازل شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل و ان لم تفعل فما بلغت الرسال. پیامبر ناراحت نباش، کارتو انجام بده. یعنی پیامبر نگران چیه؟ که به استت خوب شک نگیره در بیعت با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. یعنی اگر پیامبر نفرمود من جرئت نداشتم بگم بعثت روز قدیر بعثت چی آقا عمیقی نبودش. بعثت بود چون اومدن بیعت کردن، همه اومدن بیعت کردن
در ظاهر
تازه حاجی هم بودن، تازه از حج، از اون اینکه چرا در اون موقعیت، حالا این دیگه خارج از بحث ما میشه. ولی پیامبر میفهمه من نگرانم که به خاطر کمی اهل تقوا و کثرت منافقین همینجورم شد. این بعثت شکل گرفت، اما بعد از 60 70 روز چه اتفاق افتاد؟ در خانه علی ابن ابی طالب آتش میزنن.
بله.
یعنی این بعثت دوا، مردم ما امروز مبعوث شدن. حتی الان موشک ها رد و بدل نمیشه، اما مردم میگن ما کف خیابون. آقا برای چی میای کف خیابون؟ من هر شهری رفتم، هر تجمعی رفتم، هر موکبی رفتم، حرف مردم، دغدغه مردم یک کلمه بود، نکنه حرف امام جامعه رو زمین بمونه. با
بله دقیقاً، خواسته مردم اینه. طبق فرمایش حضرت رو میخوان که مجرای تحقق اراده
امام جامعه
بشه.
یعنی کار، ببخشید این جمله رو بگم در خدمتتون، کار روزای مونده قدیر در عصر پیامبر و امیرالمؤمنین مردم امروز دارن تمامش میکنن. البته اوجش میشه عصر ظهور حضرت ولی سلام الله
علیه.
ولی الان انگار مردم دارن تمرین. من حتی آدمی نیستم حالا عزیزان بدونه که بیام هی وعده بدم آقا قرار این ظهور امام زمان، ما وظیفه نداشتیم ظهور امام زمان رو تعیین کنیم، ولی ان شاء الله ما داریم آماده میشیم برای ظهور
ان شاء الله.
داریم ریل گذاری رو تمرین میکنیم برای امام زمان.
آمادگی وظیفه ما
بله،
هست.
بله.
خیلی ممنونم جناب استاد. اگه اجازه بدین بحث رو ببینیم، برگردیم با انرژی بیشتر در خدمت شما باشیم، استفاده کنیم. خیلی ممنون، متشکرم از شما عزیزان که همچنان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید ویژه برنامه رهبر شهید رو تماشا و مشاهده میکنید. باعث افتخار هستید. علی امام من است و منم غلام علی، هزار جان گرامی فدای نام علی. بخشی رو ببینیم، برمیگرده در خدمت خواهم.
وقت طواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشت است. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتن. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشتن. سوریز چارچوب در قلعه کنده است، توریز چارچوب در قلعه کنده است. انگار قلعه هیچ زمان در نداشته.
خیلی خوش برگشتین به ویژه برنامه رهبر شهید با افتخار در خدمت شما هستیم، مستحضر هستید. موضوعی که بهش پرداختیم در این ویژه برنامه بیشتر حول محور مسئله قدیر در اندیشه امامین انقلاب رضوان الله تعالی علیه ما هست و با افتخار کماکان در خدمت جناب استاد الهیرات هستم و استفاده میکنیم از محضرشون. از اونجایی که دوست دارم بیشتر استفاده بکنیم و بیشتر بهره ببریم، سعی میکنم که اطاله کلام نباشه، حرف زیاده و ما هم دوست داریم در این شب نورانی در خدمت شما هستیم باشیم و مرتبا ذکر علی بگیم، که چرا که ذکر علی این عباده، ولی خب جناب استاد این امر مهم رو انجام میدن و ما استفاده میکنیم از محضرشون با یک چاشنی بسیار بسیار بجا که در شب عید سعید قدیر این برنامه ریزی صورت گرفت که اندیشه امامین انقلاب در این زمینه بررسی بشه. تا اینجا هم همراه ما بودید، این رو بدونید که از هر جای جهان به هر نحوی و به هر شکلی دنبال کننده و همراه برنامه خودتون و شبکه خودتون هستید. باعث افتخار، قوت قلب و باعث دلگرمی بنده و همکارانم هم بوده اید هستید و خواهید بود. خدا حفظتون میکنه. جناب استاد سلام مجدد دارم خدمتتون. ممنون و متشکرم که همراه ما هستید و اجازه میدید که ما فیض ببریم. جناب استاد، در تکمله بحثی که قبل از میان برنامه داشتیم، من خواهش میکنم اگر فرمایشی هست بفرمایید و دوست دارم بعدش بپردازیم به سیاست ورزی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و اینکه این سیاست ورزیه و این سیاسته چه جایگاهی در اندیشه دینی ایشون داشته. میخوام حالا بعد از اینکه تکمیل فرمودین به این مسئله بیشتر بپردازیم.
خواهش میکنم. عرض کنم که طبق اون بحثی که در بخش قبلی داشتیم که قدیر به ما شاخص داد و حضرت امام و آقای شهید میفرمان که خب ما با همین شاخص میتونیم همه زندگی خودمون رو جهت بدیم تا آخر دنیا مسلمان ها میتونن معیار قرار بدن. اگر اون شاخص رو ما در قدیر قبول کردیم و قرار شد که ما متوقف در قدیر نشیم و اون ملاک ها رو امتداد بدیم، ما میرسیم به نظریه ولدفقیه. شما حساب کنید حضرت امام رحمت الله علیه در اون کتاب ارزشمند حکومت اسلامی یا ولایت فقیهشون اونجا استناد میکنن به روایات فراوانی غیر از اون مباحث عقلی، استدلالهای عقلی که برای ولایت فقیه وجود داره. من یکی دو تا از این احادیث رو دلم میخواد شب عید قدیر اینجا عرض کنم، به ویژه حدیثی که امام صادق سلام الله علیه مشهور شده به مقبوله عمر بن حنظله. من سطح نگاه اهل بیت به ولایت فقیه میخوام برای بینندگان عزیز بگم و این بسیار هم مهمه. ما باید در باب انقلاب اسلامی که مهمترین رکنش همین نظریه ولدفقیه از نظر تئوریک، ما باید یه فهم و معرفت خیلی دقیق داشته باشیم. من حدیث رو میگم، عزیزان خواهش میکنه تطبیق بدن خودشون رو به جریان قدیر، یعنی شما تو قدیر باشید، من این حدیث ولدفقیه رو باش بگم، میبینید که ولایت فقیه در زمان غیبت میشه دوباره خودش حقیقت عید قدیر
در امتداد
همونه. و اگر ما ولایت فقیه رو کنار بذاریم، بد نیست که بگیم خود قدیر رو ما کنار گذاشتیم. لذا امام میاد تو بحث ولایت فقیه و آقای شهید وقتی میان تئوری پردازی های ولایت فقیه، در یه حدیثیه که مشهور به مقبوله عمر بن حنظله که مرحوم کلینی در کافی این حدیث رو میارن و منابع حدیث دیگه هم نقل میکنن، اینی که امام صادق، خب اینجا جالبه که هنوز امام صادق هست، دسترسی به معصوم به نحو اجمالی هست، اونا همه مردم دسترسی ندارن. راوی میاد سوال میکنه آقا جان ما اگه به شما دسترسی نداشتیم چیکار کنیم؟ حالی مال زمان غیبت امام زمان نیست. میگه امام شما بالاخره کار حرف پیش میاد، مسئله پیش میاد، میگه آقا دعوا پیش میاد، اختلاف به وجود میاد، مسئله اجتماعی هم اتهام و میگه آقا نیاز به قضاوت مسئله اجتماعی پیش میاد، ما اینا رو چیکار کنیم؟ بعد امام صادق میفهمون که من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرذوا بهی حکما. در میان شما اگه کسانی باشن که راوی احادیث ما اهل بیت باشن، دسترسی به ما ندارید، این کار کنید، برید سراغ کسانی که راوی احادیث ما باشن. نظر فی حلالنا و حرامنا، تلاش کنن برای فهم حلال و حرام و عرف احکامنا، در نهایت به اون فهمه برسن، به اون اسلام شناسی برسن که امروز ما میگیم فقاهت، به اون اجتهاد برسن. اگر در میان شما فقهایی باشن فلیرضوا به حکما، همه باید به حاکمیت اون فقیه رضایت بدن. فانی قد جعلت به ملاک ها رو حضرت فرمود. خواهش من این ملاک ها رو بذارید کنار همون ملاک هایی که رسول الله در خطبه قدیریه برای نسل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمودن.
بله.
ناصر دین خدا و مجادل ان رسول الله، دفاع کننده پیغمبر و هادی و مهدی یا طیب الله. درست فرمود که ملاک این که بتونه برای اسلام سینه بزنه، بتونه اسلام معرفی کنه به جامعه. فإني قد جعلته عليكم حاكما، من امام صادق این فقیه رو به ولایت و حاکمیت برای شما منصوب کردم. یه بار دیگه عربیش بگم، فإني قد جعلته عليكم حاكما. آقا این میگه نسب امام زمانه اینه، غیر از اون ادله عقلی که کشف از نسب امام زمان میکنه، نسب جانشینی از امام زمان، در روایات میفهمد فإني قد جعلته عليكم حاكما، من امام صادق این فرد رو، من به نظرم عزیزان خیلی صریح بگم شب عید قدیر مهمترین حرف ما باید امروز این باشه.
احسنت.
اگه کسی دغدغه قدیر رو داره، دغدغه ولایت رو داره، دغدغه امامت امیرالمومنین داره، ما باید دغدغه اهداف امیرالمومنین داشته باشیم. آیا کسی غیر فقیه میتونه چنین کار انجام بده؟ امام صادق من منصوب کردم. بعد در ادامه امام صادق تعبیر بسیار بسیار عجیب و سنگینی به کار میبرن، فرمود که فاذا حکم به حکمنا، اومد و فقیه ولی فقیه از طرف ما اهل بیت قانونی رو بیان کرد، حکمی رو صادر کرد. ولم یقبله من فانما استخف به حکم الله. اگه اومد و حکمی صادر کرد از طرف ما اهل بیت، گویا این قانون خداست، قانون دینه، اگه کسی مخالفت کنه با اون فانما استخف به حکم الله، حکم خدا رو کوچک شمرده. و علینا رده، با ما اهل بیت مخالفت کرده، با من امام صادق، با من امیرالمومنین، با من حضرت ولی عهد سلام الله علیه مخالفت کرده. و رد علینا کرد علی الله تبارک و تعالی، مخالفت با ما اهل بیت در حکم مخالفت با خداست. و هو علی حد شرک بالله، این در حد شرک به خدای متعال. چی در حد شرک به خدای متعال؟ فما اگر با امر فقیه که از طرف ما اهل بیت حکمی رو، قانون رو به عنوان قانون دین بیان میکنه مخالفت کردید، علی حد شرک بالله. این امتداد قدیری یعنی این. رسول الله روز عید قدیر تجلی توحید در روی زمین رو از طریق امامت اومدن بیان کردن. آقا توحید چجوری اتفاق میفته؟ باید اراده خدا. اراده خدا رو کی میتونه محقق کنه؟ کسی که آشنای به دین باشه، آشنای به قانون اراده خدا باشه. خب میشه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر. و الان چی؟ دوباره همون اون شاخصی که عرض کردم، لذا در روایات ما هم گفتن آقا برید. حالا این جالبه، زمانی که مردم، زمان حضور معصومه، بالاخره یه جورایی میشه به امام صادق دسترسی پیدا کرد. امام صادق فرمود فقیه دیدید برید ازش تبعیت کنید، وگرنه حالا به طریق اولا در زمان غیبت امام زمان که هیچ دسترسی ظاهری به امام زمان نداریم، اون وقت امام صادق به ما چی میگه؟ میگه برید سراغ کمونیستا، برای مسائل اجتماعیتون، برای قضاوتتون، برای مسائل فرهنگیتون، مسائل اقتصادیتون، برای چیزهایی که مسائل معارف دینی ماست، برید سراغ مارکسیستا، برید سراغ لیبرالها، برید سراغ مثلا آمریکا، برید سراغ اسرائیل، سراغ کی برید؟ وقتی زمان غیبت امام زمانه، به طریق اولا طبیعتا آدم باید بره سراغ فقیه. چرا؟ چون هدف اون ابدیت، سعادت ابدیه.
کما اینکه خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودن فانهم حجتی
علیکم. بله، اون دیگه حدیث دیگریه.
بله.
فاما الحوادث الواقع فرج او فيها الى روات حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجت الله عليهم. اینو حجت من امام زمان بر شما هستن.
بله.
دوباره البته خب
دوباره همین نص صورت.
بله همینطوره. اون نسب الهی بعضی موقع ولی فقط میگه نائب امام زمان. چرا؟ این تو کلام امام صادق اومده، در کلام حضرت ولی عهد اومده و در بعضی از روایات خود حضرت رسول الله هم حتی ما داریم.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب استاد. بپردازیم به جایگاه سیاست در اندیشه دینی امام خمینی.
بله، حقیقتا من حرف آخر رو اول بزنم اینه که کسی که سیاست ورزی رو در اندیشه امام بخواد بفهمه، اگه زانو بزنه محضر امام، در واقع داره توحید یاد میگیره، در واقع داره توحید یاد میگیره. هم آقای شهید و من یک دو تا جمله، آقای شهید سال 93 در باب قدیر این تعبیر رو دارم، میفهمون اون کسانی که سعی کردن اسلام رو از مسائل اجتماعی و از مسائل سیاسی برکنار بدارن و آن رو منحصر کنن به مسائل شخصی و مسائل خصوصی زندگی افراد و در واقع نگاه سکولار به اسلام داشته باشن، جوابشون مسئله قدیر است. خیلی حرف سنگینی ها.
بله،
یعنی اونی که میخواد سکولار نگاه کنه به مسائل جامعه، بگی آقا مسائل شخصی رو بریم از قرآن و سنت بگیریم، مسائل اجتماعی رو نباید از این بگیریم، جوابشون مسئله قدیره. مگه میشه کسی اهل قدیر باشه سکولار باشه؟ مگه ما اسلام سکولار داریم اصلا؟ یک پا پارادوکسی داریم ما به نام پارادوکس، یعنی مفهوم مرکب اسلام سکولار. این پارادوکسیکال، خود متناقض. اسلام باشه، آخه اسلام بدون حکومت پیامبر یعنی چی؟ اسلام بدون صدها و هزاران آیه قرآن که سیاسی اجتماعی یعنی چی؟ لذا اگه کسی گفت من مسلمانم، پس مطمئنیم اون سکولار نیست. اگه سکولاره، در مسلمان بودن خودش باید تردید کنه. حضرت آقا چی فرمود؟ اگه کسی بخواد مسائل سیاسی رو از دین جدا کنه، جوابشون مسئله قدیره. من تعبیر امامم در این زمینه تو همین سخنرانی روز قدیر میگم، این سخن روز قدیر اینقدر جذاب بود، اینقدر من دیگه سراغ سایر سخنرانی امام نرفتم. یعنی گفتم بذارید همین یه سخنی امام روز قدیر باشه مبنای بحث ما. ببینید یه نگاهی وجود داره، من قبل از تعابیر امام رو بخونم، نگاه اینه که ما میتونیم یک عارفی باشیم که کاری به سیاست نداشته باشیم. اینو از اون انحرافاته، به تعبیر ما از اون اعوجاجاته. عارفی بشیم، یه گوشه برای خودمون تسبیح بگیریم، ذکر بگیم، نماز شبمون به راه باشه، نماز اول وقت ما به راه باشه، اینها، و کاری به بفهمید که سیاست و اجتماع و مشکلات مردم و مفاسد و منکرات، یعنی مگه میشه کسی مسلمان باشه عارف باشه امنا. انزوا مساوی گرفتن عرفان با انزوا، خود این یک انحراف خطرناکه. متاسفانه ما الان هم مبتلا هستیم. امام خب و هم قبل انقلاب هم بعد خیلی فریاد زد بر این قضیه. تو منشور روحانیت امام اونجا خیلی اون چکر امام میزنه واقعا.
بله بله.
روحانیت متحجر، یه جایی تو همین سخنه امام میفهمون میگن که آره بالاخره، حالا لازم من تعابیر امام بخونم. میفهمون خیال کردن یه دسته زیادی که معنای عرفان عبارت از این است که انسان یک محلی پیدا بشود و یک ذکری بگوید، همون انزوایی که فرمودید. مرتبه اعلای عرفان رو امام علی سلام الله علیه داشته است و هیچ این چیزها نبوده در کار. امیرالمؤمنین در این حالی که اعرف خلق الله بعد رسول الله در این امت، اعرف خلق الله به حق تعالی بود، یعنی عارفترین امیرالمؤمنین بود، معذالک نرفت کنار بنشیند و هیچ کاری به هیچ چی نداشته باشد. یا خیال می شود که کسی که اهل سلوک است، اهل سلوک باید به مردم دیگر کار نداشته باشد، در شهر هرچی می خواهد بگذرد، من اهل سلوکم، بروم یه گوشه بنشینم و ورد بگویم و سلوک به قول خودش پیدا کند. این سلوک در انبیا زیادتر از دیگران بوده است، در اولیا زیادتر از دیگران بوده است، لکن نرفتن تو خانه شان بنشینند و بگویند که ما اهل سلوک کنیم، اهل سلوکیم و چه کار داریم که به اینا رو امام.
خیلی مهمه. بله خیلی مهمه.
اینو امام روز عید قدیر داره برای مردم میگه، یعنی داره حقیقت قدیر رو میگه. آقا واقعا اهل قدیری بفهم، عارف میخواد بشی، عارف یعنی امیرالمومنین، عارف یعنی حضرت موسی، عارف یعنی حضرت ابراهیم. حالا اینا رو میگه حضرت امام، بگوین که ما اهل سلوکیم، چه کار داریم که به ملت که چه میگذره، هر کی هر کاری میخواهد بکند. اگر بنا باشد که اهل سلوک بروند کنار بنشینند، پس باید انبیا هم همین کار رو بکنند و نکردند. اگر ملاک سلوک گوشه‌گیری بی توجه به مسائل اجتماعی سیاسیه، خب انبیا که از همه سالک‌تر بودن، از همه عارف‌تر بودن. بعد امام می‌فرماد که موسی بن عمران اهل سلوک بود، ولی معذالک رفت سراغ فرعون. یه پدرت من در میاره. و آن کارها رو کرد. ابراهیم هم همینطور. حضرت ابراهیم عارف به الله بود. میدونی وقتی از منجنیق حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو خب صدها متر فاصله داشت با اون آتش گسترده، بین راه جبرئیل نازل میشه. بعد به حضرت ابراهیم میگه که میخوای کمکت کنم؟ گفت اما منک فلا، از تو نه. او برای چی؟ گفت علمه به حالی، حسبی من سالی، علمه به حالی، خدا با خبر از من. اینه یه عارف فقط میتونه بگه در اوج مشکلات، در اوج استرار که میخواد یکی دستشو بگیره، جبل میگه کمکت کنم. این یعنی توحید، این دین حنیفی ابراهیمی از دار اوج عرفان بود. اما این سراغ نمرود میره تخت و تاج بفرمایید که نمرود رو به هم می‌ریزه. رسول خدا هم که همه می‌دانیم، رسول خدایی که سال‌های طولانی در سلوک بوده است، وقتی که فرصت پیدا کرد یک حکومت سیاسی ایجاد کرد برای اینکه عدالت اجرا بشود. مگه میشه یه عارف جان حرف امام، مگه میشه هر عارفی دغدغه تحقق عدالت در جامعه نداشته باشه؟ خب عدالت در جامعه محقق بشه یعنی سیاست ورزی، باید قدرت داشته باشی، باید کنشگری کنی، باید مبارزه کنی، باید قیام لله کنی. قل انما اعذكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا. و جالب بدونید این آیه مخاطبش همه مسلمانانن، همه مؤمنانن. نمیشه یه مؤمن باشه من مؤمنم به این آیه نمیخوام. قیام لله یعنی چی؟ قیام لله، امام یه جا میفهمد که حدود 80 سال پیش اولین بیانیه سیاسی امام هم همینه. بفهمید این قیام لله که تو این آیه اومده تنها راه اصلاح جهانه. تنها راه اصلاح جهانه و خدای متعال در این آیه مهمترین نصیحت خودش رو بیان کرده. خب میفهمید اعیذکم بواحده، من تنها نصیحتم این که اهل مبارزه لله باشید. بعد امام میفرماد حکومت رو خدا جعل کرده است برای حضرت امیر سلام الله علیه. این حکومت یعنی سیاست، یعنی عجین با سیاست. بعد اینجا امام هشدار میده از بزرگترین اعوجاجهایی که پیدا شده است مع الاسف این است که دستهایی پیدا شده است که بگویند دین علاحده از مسائل است و سیاست علاحده از حکومت است. این بازیگرها آمدند و این طور کردند که ماها هم باورمان آمده بود که دین چیکار دارد به سیاست، سیاست مال امپراتورها. این معنایش این است که تخته کن عبارات رو دقت کنید. من عرض کردم شب عید قدیر مهمترین حرف قدیر رو دارم میزنم. امام هم که روز عید قدیر دارم برای مهدوم سخنرانی میکنه مهمترین پیام قدیر رو داره بیان میکنه. امام میفهمد که این معنایش این است که تخته کنیم خدا و رسول خدا را و امیرالمؤمنین را، برای اینکه حکومت سیاست است. حکومت که دعا خواندن نیست، حکومت که نماز نیست، حکومت روزه نیست. احسنت. حکومت عدل اسبابی می شود که اینها اقامه بشود.
احسنت.
حکومت نماز روزه نیست، اما حکومت باید باشه تو همون نماز اقامه بشه، تو اون روزه اقامه بشه، تو عدالت اقامه شه. آن که می گوید دین از سیاست جداست، نمی دانم از آن تحملش داره من این جمله امام بخونم یا نه، شب اعتقال امام دیگه، سر سفره امام نشستیم. آن که می گوید دین از سیاست جداست، تکذیب خدا را کرده است، تکذیب رسول خدا رو کرده است، تکذیب ائمه خدا رو کرده است.
تمام شد
دیگه، چی بگیم بعد از این حرف دیگه؟ واقعا چی میشه گفت؟ و آقای شهیدم فراوون در سخنرانی های متفاوت خودشون، من چند سال توی هیئت ها، توی دانشگاه ها، حوزه دارم این بدعت رو هشدار میدم که زانو زدیم محضر امام و آقای شهیدم یاد گرفتیم، بدعت مؤمن بی تفاوت. سکولاریسم زنیم دیگه. تا حالا فکر کردی چرا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما سالها در زندان بود؟ به خاطر نماز شبشون بود آیه اکبری، به خاطر نماز اول وقت بود، چون ختم قرآن زیاد میگرفتن، چون یه گوشه میرفتن. بعد ماموران عباسی و بعد چه میدونم دربار عباسی میگفت که خیلی بد اینا نماز اول وقت زیاد میخونن، چقدر اینا نماز شب میخونن، بندازی تو زندان. نه عزیزم، اینا دیدن موسی بن جعفر بی خیال سیاست نیست، بی خیال حکومت نیست، فضا بده اونا رو سرنگون میده، سرنگون میکنه، فضا فراهم بشه میره کنشگری میکنه. دیدن که اهل بیت ما کبریت بی خطر نیستن، بعضی از ما کبریت بی خطری. روز قدیر آقا امیرالمومنین هیئت میگیریم حضرت زهرا. آخه من یه تناقضی دارم، حضرت زهرا سلام الله علیها ما که فاطمیه میگیریم، حالا در آستانه محرم هم هستیم، همه روزهای حضرت زهرا سیاسیه. ما یک روزه فردی و شخصی از حضرت زهرا، یعنی تا حالا من ندیدم یه مدعا یا آیت الله حجت الاسلامی بیاد برای ما روزه بخونه بگه که حضرت زهرا تو 7 سالگی تب کردن بعد مردم گریه کنن. نه، روزه ها چی؟ حالا شب دقیقی من نمیخوام روزه ها بخونم. روزه اینه که برای دفاع از ولایت زهرای مرزی یه تنه ایستاد، مسنا نشد فرادا.
احسنت.
بعد مردم گریه میکنن چه فاطمه زهرای داشتیم، برای دین ما، برای اجرای عدالت، برای تحقق اراده امام جامع اومد چی آقا؟ اونجور تحمل کردن و مورد اینه گریه ها دیگه. وقت من میشه کسی فایعت فاطمیه داشته باشه بگه من کاری به سیاست ندارم؟ امام رحمت الله علیه شب ارتحال امامه یکی از اساتید بزرگ بود، حرف قشنگی زد از علمای اعلام، فرمود خدمت بزرگ امام انجام داد. این چی بود؟ این بود که بخش عظیمی از احکام خدا که تعطیل شده بود امام احیا کرد و اون احکام اجتماعی دین بود، و اون احکام اجتماعی دین بود. این چیزی بود که با انقلاب به دست اومد و البته ما باید شاکر نعمت انقلاب. میدونی چرا؟ اگه انقلاب نبود محرم ما اینجوری بود. من به رفیقای عزیزم بچه های هیئتی میگم اگه امام نبود فاطمیه اینجوری بود. والله به الله قدیر، من بچه 57ام، به خدا قسم و عید قدیر اینجوری نداشتیم.
قدیر
با انقلاب اسلامی اینجور جلوه کرد،
جاری و ساری شد در جامعه.
دارم قسم به خدا قسم فاطمیه اینجوری 1% اینو نداشتیم، 1% هم نداشتیم. ماها تو دهه 70 که رفتیم وارد حوزه علمیه شدیم یواش یواش فهمیدیم چیزی به نام فاطمی هم میشه داشته باشیم. یواش یواش فاطمه به برکت انقلاب اسلامی بود. آقای شهید پنج شب شیش شب خودش تو حسینیه می نشست می گفت رزق سالمو از فاطمه می گیرم، فاطمه جا افتاد تو کشور ما. الان فاطمه با محرم خیلی تفاوت داره آقای اکبری. محرم هم اینجور نبود، محرم ده شب بود، اونم خیلی محدود بود. این همه هیئت‌های گسترده، اونم بشه دهه اول، دهه دوم، دهه بعد، دهه اول سفر، بعد اربعین، اینا برکت انقلاب اسلامی بود. یعنی ما امام رحمت الله علیه و آقای شهید سر سفره قدیر نشستن، اون قدیر رو امتداد دادن و امروز ما سرمون بالاست و این اقتدار رو در جمهوری اسلامی داریم و این محبت گسترده به اهل بیت، به ویژه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب که ابوالائمه است، این روزی ما شده. خیلی ممنون از اینکه حوصله کردید و وقت ارزشمند شما رو تسلیم کردیم در این شب عید و شب بزرگ.
اختیار داریم ما استفاده کردیم از محضر شما. الحمدلله که در چنین شبی ما تونستیم در خدمت شما باشیم و بهره‌مند بشیم از نفس و کلام گرم و پویای شما. خدا حفظتون بکنه، خدا من به علم و نفس و کلام شما بیش از پیش برکت عنایت بکنه. ممنون، متشکرم از جناب استاد و ممنون و متشکرم از شما عزیزان که تا لحظات پایانی این قسمت از ویژه برنامه رهبر شهید چشم دوختید به این قاب جهانی. یک شعر عربی معروف هست، حالا که عنوان برنامه رهبر شهید هست و در خصوص این موضوع صحبت کردیم، شهید سید حسن نصرالله هم این شعر رو قرائت می‌کردن. میگه که لا عذب الله امی انها شربت حب الوصی و غذتنیه باللبنی. میگه خدایا مادر منو عذاب نکنی، مادر من حب وصی رو، حب امیر المؤمنین رو نوشید و به واسطه شیرش به من نوشاند. و کان لی والدون یهوا ابا حسنی فسرت من زی وزا احوا ابا حسنی. یه پدری هم داشتم که خیلی امیر المؤمنین رو دوست داشت و هوادارش بود، از اون مادر و این پدر من اینگونه تو رو دوست دارم. انشاءالله که اگر دلهاتون وصل شد و اگر اشکی جاری شد به واسطه این هیجانی که بر اثر حب نسبت به امیر المؤمنین در شما عزیزان وجود داره، ثوابش برسه به روح امام خمینی رحمت الله علیه، آقای شهیدمون رضوان الله تعالی علیه، همه شهدای عزیزمون و پدر و مادرهایی که الان در بین ماها نیستن و خیلی زحمت کشیدن. اگر این حب و این محبت رو داریم، قطعا نتیجه زحمات و تقوای این عزیزان بوده. ممنون و متشکرم از نگاه‌های شما. عید سعید قدیر رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. نام و یاد و خاطره حضرت امام و امام شهیدمون رحمت الله علیه ما و همه شهدا رو گرامی می‌داریم. قدردان نگاهاتون هستم. تا دیداری دیگر و عرض سلام و ادب و احترامی دیگر، شما عزیزان رو به خدای تبارک می‌سپارم. بی حد و عدد یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح داده، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی.